بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حتی به خنده شده مهمانمان کنید، زلفی نشان دهید و پریشانمان کنید. از ما مسافران قدم دور خود زدن، سلمان شدن گذشت، مسلمانمان کنید. یک نور واحدی که در 14 افق تکرار می شوید که حیرانمان کنید. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید مثل همیشه انشالله بهترین ها نصیبتون بشه. آجای رنج بر سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. قبل از قرار روزانه سمت خدایی ها، غزلی از حافظ رو حاجای رنجبر شرحش رو برای ما میفرمایند و بعد هم انشاءالله دریافتی از زیارت جامعه کبیره. یک غزل بسیار زیبایی رو چند هفته است که در موردش داریم صحبت میکنیم، در نظر بازی ما بی خبران حیرانند. فکر میکنم بیت آخرش مونده باشه حاجای رنجبر. ما خدمت شما هستیم و میشنم.
زاهد رندی حافظ نکند فهم چه شد، دید بگریزد از آن قوم چه قرآن خواند. این کارگاه های قالی بافی رو شما دیدید؟
بله.
چندین دار قالی رو علم کردن و هر کسی هم برابر یک دار قالی نشسته، یه مقدار پشم رشته شده یه رنگی در اختیارشه، یه نقشه هم برابرشه که از پیش طراحی شده. صاحب کارگاه میگه با این پشمهایی که من در اختیار شماها گذاشتم بر اساس این نقشه میبافید. اگر بافتید این بافته شما زیبا میشه، تماشایی میشه، نفیس میشه، خود منم مشتریم، خود من خریدارم، وگرنه مال خودتون روی دست شما میمانه. این تصویری است و تمثیلی است از این عالم. این عالم یک کارگاهیه و همه ماها نقش همون بافنده ها رو داریم. خداوند لحظه لحظه های عمر که همون رشته رشته های پشم باشه در اختیار ما قرار داده و گفته بر اساس این نقشه که قرآن هست زندگی کنید. اگر بر اساس این نقشه بافتید، این زندگی خیلی زیبا میشه، خیلی تماشایی میشه. خود منم مشتری هستم، ان الله اشترا، وگرنه من مشتری نیستم، منم نباشم هیچ کس مشتری نخواهد. روی دست خودتون میمان. زندگی بافتن یک قالی است، نه همان نقش و نگاری که خودت میخواهی. نقشه از پیش مشخص شده است، تو در این بین فقط میبافی. نقشه را خوب ببین، خوب بباف، نکند آخر کار قالی بافتت را نخرم. قیامت مثل این بازار قالی فروش هاست. این از صحف و نشرت، این قالی های روزی باز میشه، هر کسی هرچه بافته باز میشه، بعد هم یه نقشه قرآن میدن دستش، میگن خودت قضاوت کن، اصلا ما حرفی نمیزن. ببین اون چه بافتی مطابق این نقشه هست یا نه. ما گفتیم قولو لناس حسنا، با مردم زیبا صحبت کن. تو با مردم زیبا صحبت کردی. ما گفتیم قولو قولا معروف ها، حرف خوب بزنی. اینا حرف خوبی بود که تو زدی. خودت بگو کفا به نفس کلیه و علیکه حسیب، اصلا خودت رو حساب رسی. اینجاست که قرآن میگه یوم یعظ الظالم علی یدیه، اون روز روزی هست که آدم هایی که به خودشون ظلم کردن و طبق این نقش رفتار نکردن دستان خودشون رو میگزن. یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا. اون روزه که آدم ها تازه میفهمن چی میتونستن ببافن و چی بافتن. ولی چه فایده؟ میتونستن طبق نقشه قرآن پیش برن و اگر پیش میرفتن چقدر قیمت پیدا میکرد. ولی نه،
چقدر خوبه که حالا که نقشه رو ما داریم همینجا میتونیم مطابقت بدیم دیگه.
همینجا این مراقبه ای که اولیا و عرفا میگن همینه، هر کاری میکنی ببین مطابق این نقشه هست یا نه. ببینید زندگی بدون نقشه نمیشه. این بچه ها میخوان تو کوچه یه گل کوچیک بازی کن، اول کاری که میکنن با یه زغالی با یه گچی نقشه زمین فوتبال رو میکشن.
بله.
این نقشه درسته بازی رو محدود میکنه اما جذاب میکنه، قانونمند میکنه، زیبا میکنه،
حقی رو تضییع نمیکنه.
تضییع نمیکنه. بله. جلوی کشاکش ها و کشمکش ها و درگیری ها و نزاع و برخورد ها میگیره.
بله.
اگر نقشه نباشه یله است، رهاست، هیچ جذابیتی هم نداره، هیچ جاذبه هم نداره. قرآن هم همینطوره، نقشه زندگیه. یعنی با قرآن واقعا زندگی ما محدود میشه، خود ما محدود میشه دیگه. هر حرفی شما نمیتونی بزن، هر حرفی شما نمیتونی بشنوی، اینا محدودیت دیگه. هر جایی نمیتونی بری، هر جوری نمیتونی قلم بزنی. ولی این محدودیت به زندگی زیبایی میده، جذابیت میده، آرامش میده. هدایت های قرآن به همین محدودیت هاست. میگه اگه تن به این محدودیت ها بدید زندگیتون زیبا میشه. هدن لناس، هدایت میکنه مردم رو با اون چیزی که حالا ما اسمش میذاریم محدودیت. واقعا محدودیت و زندگی رو جذاب میکنه. میگه ببین تو این زندگی کمها رو دست کم نگیر. یکی از هدایت‌های قرآن، کمها رو دست کم نگیر. یه قطعه میخوندم نمیدونم مالکیه، میخی افتاد به خاطر میخی نعلی افتاد، به خاطر نعلی اسبی افتاد، به خاطر اسبی سرداری افتاد، به خاطر سرداری جنگی شکست خورد، به خاطر شکستی مملکتی نابود شد. و اینها همه به خاطر این بود که آن مرد نعلبند میخ خود را خوب نکوبیده.
از کجا به کجا؟
ببین کوبیدن یک میخ کاری نیست، کار خیلی کوچکه، کار کمیه، ولی دست کمش گره. اگر اون نعل بنده اون میخه رو محکم میکوبید این نعله نمیافتاد، اسبه نمیافتاد،
سردار
نمیافتاد، جنگ شکست نمیخورد، مملکت هم نابود نمیشد. یعنی گاهی وقتا یه مملکتی نابود میشه به خاطر یک میخ، به خاطر یک میخ. زندگی من طوره. بعضی آخر میگن مگه ما چی کار کردیم؟ اینقدر زندگی ما پیچ میخوره، اینقدر گره تو کار ما میفته. اینا فکر میکنن باید یک جنایات سنگینی کرده باشن تا یک اتفاقات ناگوار سنگینی در زندگیشون پیش آمد.
مثلا قتلی مرتکب شده باشن، دیوار خونه بالا رفته باشن.
در حالی که اهل بیت به ما گفتن از دنیا مزرعه، اینا نخواستن شاعرانه حرف بزنن، اینا حقیقتا خواستن تصویر دنیا رو پیش چشم ما باز کنن که بابا این دنیا کشتزاره، شما یه سر برو به این کشتزارا سر بزن. یه دانه کوچولو که اگه از دست شما بیفته خودت به زحمت پیداش میکنی روی زمین، این وقتی کاشته میشه یک درخت تنومند و تناوری از دلش سر میزنه به بالا میاد. میگه این دنیا مزرعه است، فکر نکنی این ریز بود، این که چیزی نبود. همین که میگه این که چیزی نبود، گاهی وقتا تمام زندگی تو تحت تأثیر و شعاع خودش قرار میده. گاهی وقتا یک بیمهری به پدر، یک نگاه بیمهری به مادر مثل اون بذریه که کاشته میشه. و چطور گاهی وقتا یه بذری توی حیات کاشته میشه، بعد از سالها تمام حیاتو میگیره، اصلا دیگه نمیذاره برای خانه آفتابی بتابه، اصلا تاریک میکنه اون فضا رو. میگه یه روزی اتفاق میفته که همین کار کوچولو ممکنه زندگی تو رو تارو تیره کنه.
لذا قرآن یه حرفی میزنی، یه دلی رو میشکنیم و احساس میکنیم که به جایی بر نخورده،
که به جایی بر نخورد. این همونه که میگفت چون که بد کردی بترس، ایمن نباش، زان که تخم است و به رویانت خداش. نگو چیزی نبود، تو یه بذری کاشتی، حالا بگذار اگه از دلش در نیادی، یعنی بذره بیرون نیندازی، بیچاره خواهیش. خود قرآن میگه، خدا میگه نحن زارعون، ما بیرون میکشیم، تو میکاری ولی ما بیرون میکشیم. میگه یه کشاور بذرشو میده به خاک ولی خودش از خاک نمیکشه بالا، میگه نحن زارعون، ما بیرون میکشیم. میگه این کاری هم که تو کردی همینطور، ما یه روز بیرونش میکشیم. لذا قرآن ببینید دست رو همین کمها میگذاره، میگه لا تقل لهما اف، به پدر مادر حتی اف نگو، اوه نگو. اف یه کلمه دو حرفیه، یه اوه هم نگو. چرا؟ چون یه روزی همین مثل اون میخه تمام زندگی تو از هم میپاشه و به هم میزه. اینا هدایت های قرآنه که ای کسی با این هدایت ها زندگی کنه، زندگیش مثل اون تابلوه نفیس میشه، زیبا میشه. خودن لناس. بین قرآن یه هدایت هایی داره که اگر ما التفات نکنیم زندگیمون به هم میرسه، و اگه التفات بکنیم تمام این به هم ریختگی ها سامان پیدا میکنه. من یه آیه شو بخونم، آیه عجیبی، سوره نساء، و همین آیه کافیه که ما رو مراقب کنه، ما رو مواظب کنه. من یشفعم، این سوره نساء آیه 85 ظاهرم، من یشفع شفاعتن سیعتن یکن لهو نصیبون منها، و من یشفع شفاعتن سیعتن یکن لهو کفلون منها، و الله علا کل شیعن مقیتا. خیلی آیه عجیبی.
چی میفهمد؟
میگه اگر کسی واسطه یه کار خوب بشه، مثلا من دست شما رو میگیرم میبرم هیئت امام حسین علیه السلام، از لحظه ای که شما قدم برمیداری و وارد هیئت میشی پای شما حساب میکنن و پاداش مینویسن، ولی قبل از این که پای شما بنویسن پای من مینویسن، چون من دست شما رو گرفتم بردم، من نصیب دارم، من بهره دارم. شما میای توی مجلس شرکت میکنی، یه سخنی میشنوی، این سخن زندگی شما رو تحت تأثیر قرار میده. راه غلط میرفتی، دیگه راه درست میری. از اون لحظه ای که راه درست میری تا آخر به حساب شما پاداش مینویسن، ولی قبل از این که به حساب شما بنویسن به حساب من مینویسن. این حرفی که توی مجلس شنیدی میری منتشرش میکنی، الان هم که دیگه روزگار انتشاره، 10 نفر 100 نفر تحت تأثیر این حرف قرار میگیرن، اونام زندگیشون اصلاح میشه. از لحظه ای که زندگیشون اصلاح میشه پاداش میگیرن، ولی قبل از این که اونها بگیرن من که دست شما رو گرفتم خواهم. اون طرفش هم همینطور. اگر کسی واسطه گناه بشه، من دست شما رو میگیرم میبرم به یه محفل گناهی، از اون لحظه پای شما معصیت نوشته میشه، قبل از این که پای شما نوشته بشه پای من نوشته بشه. وارد شدیم بر اساس حرفا و گفته‌ها و چیزهایی که تو اون جلسه اتفاق میفته، زندگی شما آغشته به گناه و آلودگی میشه، از اون لحظه پای شما معصیت می‌نویسن، قبل از این که پای شما بنویسن پای من. شما چیزی که توی این محفل دیدی منتشرش میکنی، حالا پیامکی، تصویری، هر چیزی، به دست هر کسی رسید آلوده میشه و هر کسی آلوده شد دچار معصیت میشه. قبل از این که به پای او بنویسن، به پای من خواهند میشه.
اینجاش دیگه خیلی حواسو
شما باور کن الانی که من دارم با شما صحبت میکنم، گاهی وقتا تلویزیون نموداری نشون میده، مردم دارن تماس میگیرن بله یا خیر، این دو تا ستون داره تصاعدی بالا میره شماره‌هاش. الان دو تا ستونه که تصاعدی مربوط به من و شما داره بالا میره، یعنی ثواب ها، گناهان، جاهایی که واسطه خیر و خوبی شدی، جاهایی که واسطه شر و شرارت شدی، اینا داره بالا میره. حالا تا کدوم قالب بشه؟ اما من ثقلت موازین، و تا کدوم کفه سنگین تر بشه؟ یه وقت مینی کفه گناهان سنگین میشه، یه وقت مینی کفه خوبی ها سنگین میشه. من گاهی وقتا دلم برای نصاب های ماهواره ها خیلی میسوزه، میگم بیچاره با یه موتور قرازه میاد، یه آنتنی میره بالای سقفی، بای پشت بامی آویز میکن، 20 تومن 30 تومن کمتر بیشتر بهش میدن، میره پی کارش. ولی از اون لحظه ای که تو این خانه با این ابزار گناهی اتفاق میفته، به پای این بیچاره نوشته میشه. کار وقتا شما یه پیامکی، حالا به شوخی، یه تصویری رو برای یه کسی میفرستی، از اون لحظه که این بیچاره آغشته و آلوده میشه، معصیت این به پای شما نوشته خواهد شد. این هدایت های قرآنه.
راه جبرانش چیه؟
راه جبرانش اینه که این که دائم داریم در روایات استغفار کنید، این استغفار جلو اون حرکت تصاعدی رو میگیره، جلو اون وساطت هایی که ما کردیم و دیگران رو آلوده کردیم، همونجا متوقفش میکنه. و اگه این آیه رو مد نظر داشته باشیم، زندگی ما یه شکل دیگری پیدا، ما خیلی مراقب میشیم دیگه، دیگه هر حرفی نمیزنیم، دیگه دست هر کسی رو نمیگیریم، به هر کجایی نمیبریم،
حواسمون جمع جمع میشه،
دیگه هر پیامکی نمیزنیم، هیچ چی رو تو عالم دست کم نمیگیریم. میگه که کم نیست هیچ چیز در این عالم، لذا شما هم دست کم نگیرید. این که قرآن بهش گفته میشه نور، به خاطر همینه دیگه. ببین حقیقت ها رو داره برای ما روشن میکنه. ما تا قبل از اینکه این آیه رو میخوندیم، این حقیقت برای ما روشن نبود، میگفتیم چیزی نیست، ولی قرآن میگه چیزی نیست و هست، کنست زندگی خودت منها کن. حالا حافظ حرفش همینه، میگه کار من اینه، من فقط قرآن میخونم، چون اینه که نوره، اینه که هدایت میکنه. زاهد در رندی حافظ نکند فهم چه سود. البته رندانه میخونه.
یعنی چی؟
ببینید رندی خودش تفسیر خودشو داره. رندی، ما میگیم فلانی رنده، بعد وقتی که توضیح میده میبینیم مثلا خب کلاهبردار خوبیه، زیرابزن خوبی
تو ادبیات بود،
تو ادبیات. حافظ میگه برو رندی یاد بگیر، این که رندی نیست، رندی آموز، رندی رو باید بری بی آموزی، کما که خودش آموخته. چیه اون چه آموخته؟ کرم کن، کرم کردن، دست گرفتن، زیراب نزدن رندیه، خراب نکردن رندیه، زرنگی در اینه که زرنگی نکنی، این زرنگیه، اینه که باید یاد بگیری، برو یاد بگیر که زرنگی نکنی، اگر یاد گرفتی زرنگی. رندی آموزو، کرم کن که نه چندان هنر هست، حیوانی که ننوشد می و انسان نشد. نمیخوا بگه هر که شراب نخوره حیوانه، آبنگور نخوره حیوانه، می، مگه اینایی که آبنگور خوردن انسان شدن؟ اصلا چه ربطی به انسانیت داده؟ نه، می عرض کردیم در کلام حافظ یعنی معرفت، یعنی تا آدم با معرفت نشه آدم نمیشه. حیوانی که ننوشد می انسان نشه، وقت وقتی انسان شد انسانیت از او سر میزنه. انسانیت چیه؟ کرم کردن، دستگیری کردن. خب این همون حقایق قرآنی رو رندانه مطرح میکنه. زاهد در رندی حافظ. زمان حافظ کسانی بودند که خودشون رو زاهد میدیدن، میدونستن اهل تقوا و فضیلت، ولی بازی میکردن با احساسات مردم. میگه حالا این آدما به من خورده میگیرن، میگن هی میگه می، هی میگه مطره، بگیرن مگه چطور میشه؟ من دارم رندانه قرآن میخونم، حالا اون نمیفهمه نفهمه. زاهد در رندی حافظ نکند فهم، چه شد اصلا؟ چطور میشه؟ مثلا چی تو دست اینا هست؟ میگه روزی من دست اینا هست. این همه حرفی که همه اول زد،
من چونیم که نمودم
دیگه، در آخرم همه حرف میزنه، میخواد بگه حرف اول و آخر من همینه. من اسیر قضاوت ها و داوری های دیگران نیستم. مولانا هم میگفت که من غلام آن گل مینا که باشد فارغو، کان فلانم خار خاند و آن فلانم یاسمین. میگه ای فدای اون گل، که اصلا برای شما هم نیبش بگی گل یا بگی خار،
بگی شرطی که به یک نگاه درستی رسیده
نگاه
باشه،
گل باشه بند. حقیقتاً گل باشه.
خب خیلی وقتایی ما همین جاها درگیر توهمات خودمون میشیم، احساس میکنیم مسیرمون درسته در حالی که نادرست.
ولی در کنار هدایت های قرآن انسان راحت میتونه بفهمه که مسیرش اصلا درست، چون قرآن نوره روشن میکنه که این مسیری که داریم میریم مسیر
آدم مطابقت رفتار ما با نقش همیشه
هست. آدم ها تو تاریکی ها هست که نمیتونن تشخیص بدن درست میرن یا نه، ولی وقتی نور باشه، روشنایی باشه، شما راه رو تشخیص میدید. زاهد در رندی حافظ نکند فهم چه شد، دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. میگه این آدم های دیو صفت همیشه پای قرآن که میاد فرار میکنه. چطور تا نور بیاد از تاریکی خبری نیست؟ میگه علتی هم که این جنس آدم ها از من فاصله میگیرن به خاطر همین است که من اهل قرآنم، قرآن میخوام. سر این که شما به این روز عاشورا اون خیلی جمعیت از امام حسین فاصله گرفتن به خاطر همین بود. دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. اون قرآن میخوند، نه که قرآن میخواست، خود قرآن بود، خود قرآن بود. یه جای مولوی داره که سیپاره منم، این اشاره به اون ماجرای امیرالمومنین در جنگ صفین داره که قرآن ها را سر نیزه کردند و با شمشیر زد و اون قرآن منم،
قرآن ناطق
میگه سیپاره منم. سیپاره به کف در چله شدی، قرآن را دست گرفتی، رفتی چله نشینی میکنی، سیپاره منم، ترک چله کن، قرآن منم، یاد و اصول ها بریز بیرون. این که اهل بیت قرآنن، خود قرآنن از تعلیمات زیاد جامعه است که تعلیمات فراوانی از این دست داره که حالا انشالله باید یکی پس از دیگری اشاره کنیم.
خیلی خوب، به حول قوه الهی این غزل حافظ هم تموم شد و نکات لطیف ها جای رنجبر رو شنیدیم. در نظر بازی ما بی خبران حیرانن، من چنینم که نمودم دگریشان دانند. عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. برای شرح این ابیات میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، جلسات روزهای یک شنبه ما رو و صحبت های رنجبر انتخاب بکنید. فایل های صوتی و متنی اون موجود هست و انشالله بهره مند بشید. به قرار روزانه امروز میرسیم. صفحه 274 قرار امروز سمت خدایی هاست، آیات 65 تا 72 سوره مبارکه نحل. آرزو میکنم انشاءالله به برکت این آیات نورانی زندگی هممون منبر به نور اهل بیت علیهم السلام باشه و مزین به نور قرآن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل و سلم على الرسول و آل النبی العظیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم آیات نورانی سفر با صدای آقای دباغ عزیز شنیدید اشاره قرآنی امروز حاج رنجبر بفرمایید و انشاءالله وارد زیارت جامعه کبیره بشیم بفرمایید
ببینید آب هم میتونه گلاب بشه یعنی یک عطر و بویی پیدا بکنه یک قطر و قیمتی پیدا بکنه به گونه ای که همه اون رو به سر و صورت و جامعه بزنه هم میتونه فاضلاب بشه سراپا نجاست آلودگی اصلا ناقل میکروب ها و بیماری ها کی آب گلاب میشه وقتی که گزارش به گلها بیفته فقط هم یک راه داره کی فاضلاب میشه وقتی که گزارش به آلودگی ها و کثافات بیفته تا دلت هم بخواد آلودگیه هزاران راه برای آلوده شدن ولی یک راه برای گلاب شدن ها حکایت انسان هم دقیقا یک همچین حکایتیه انسان مثل آب میمونه هم میتونه گلاب بشه یعنی یه عطر و بوی پیدا بکنه انسانیتی آدمیتی پیدا بکنه و هم میتونه تنزل کنه اونقدر تنزل بکنه که سراپا آلودگی و تردامنی باشه اگه انسان بخواد گلاب بشه یک راه بیشتر نداره بخواد عطر و بوی آدمیت پیدا بکنه یک راه بیشتر نداره و اونم اینه که با گلهای عالم که اهل بیتن یک انس و ارتباطی برقرار کنه تنها راهش همین این من نمیگم داره قرآن میگه رندانه هم میگه ببینید حالا من گفتم آب خب بحث من آبکیه ولی قرآن میگه خرما، شیرین صحبت میکن، میگه نگاه به این خرما کن، محصول نخله. این خرما هم میتونه ماده مستی آور بشه، سکرا سرافا نجاست بشه، هم میتونه رزقا حسنا یه روزی زیبایی بشه. ببینید یه وقت این خرما میفته دست یه آدم خماری میشه شراب، یه وقت همین خرما میفته دست میسم تماری آلوده نمیشه، یه رزق حسن میشه. میخواد بگه ببین مهم خرما دست کی بیفته، تو هم مثل خرمایی، تو هم میوه باغ آفرینشی ها، ببین به کی دست میدی
و خودتو دست کی میسپاری،
خودتو دست کی میسپاری. من ثمرات نخیل، از میوه های درخت خرما. ول اعناب، انگور هم همجوره، تا دست کی بیفته. تتخذون منو سکرا، خود شماها ازش شراب میگیرید، مایه مستی آخر میگیرید و رزقا حسنا و روزی زیبا میگیرید. بعد چی میگه؟ تا اینجاش که خودمونم میدونستیم اصلا نیاز به وحی نداشت، قرآن هم نمی اومد، ما این کار میکردیم. اصلا میگه تتخذونه، شما دارید این کار میکنید. بعد میگه ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون، من دارم رندانه حرف میزنم، یه آیه است، یه نشانه است، فکر کن من دارم یه چیز دیگری میگم. من میگم خرما، منظورم خرما نیست، منظورم تویی. ببین به دست کی خودتو میسپاری و دنبال سر کی را
خوب. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم دکتر لطیفی بود. خب وارد زیارت جامعه کبیره بشیم، زیارتی که سراسر معرفته و بخشی از شؤون اهل بیت علیهم السلام در این زیارت هست و یادگار ارزشمند امام هادی علیه السلام. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، نکاتش رو در جلسه گذشته شنیدی و موضع رساله.
ببینید قنچه اتروبویی که نداره،
قنچه
کی اطروبو پیدا میکنه؟ وقتی که گل بشه، باز بشه،
میشکفه،
شکفته بشه. خود به خودم شکفته نمیشه، باید یه نسیمی بیاد تا اون رو بشکفه. حافظم میگفت قنچه گو تنگ دل از کار فرو بسته مباش، که از دم صبح مدد یابی و زنفاس نسیم. اگر بخوایم به زبان زیارت جامعه صحبت کنیم، رسالت و مأموریت شکفتن قنچه ها بر دوش نسیمه. پس نسیم میشه موضع رساله، این رسالت به خدا در طبیعت بر دوش این نسیم قرار داد. شکوفه ها کی ارزش پیدا میکنن؟ وقتی میوه بشه. کی میوه میشن؟ خود به خود میوه میشن؟ نه، باید یه بادی بیاد، یه لقاهی، تلقیهی، گردفشانی صورت بگیره. خود به خود صورت نمیگیره، باید یه بادی بیاد. پس خداوند رسالت به ثمر نشوندن شکوفه ها رو بر دوش بادها قرار داد. این ابرها ارزشی نداره، اصلا مانع تابش آفتاب هم میشه. کی ارزش پیدا میکنه؟ وقتی ببارن. کی میبارن؟ وقتی بارور بشن. خود به خود بارور نمیشن، بادها هستن که اونها رو بارور میکنن. انا ارسلنا الرياح لباقع، این از معجزات قرآنه. ببین امروز یه چیز پیش پا افتاده است که بادها ابرها رو بارور میکنن. امروز دانشمندان میگن یک ذراتی در فضا منتشره، پراکنده است که خواستگاهش هم آتش فشان هاست. این ذرات اگر به ابرها بخورن، ابرها شروع به بارش میکنن، بارور میشن، ولی خود به خود به ابرها نمیرسن. باید یه بادی بیاد اینا رو حمل بکنه و ببره به سمت
ابرها.
امروز علمین میگه، ولی اون روز قرآن میگه انا ارسلنا الرياح لباقه. بابا این بادها باد نیستن فقط که بیاند و برن، اینا کاری میکنن، اینا ابرها رو بارور میکنن. پس خداوند رسالت بارور ساختن ابرها رو بر دوش بادها قرار داد. حالا بحث اینه، اگر غنچه باید بشکفت تا عطربویی پیدا کنن، آیا غنچه وجود انسان نباید شکفته بشه؟ اگر باید شکفته بشه، رسالت این شکفتن بر دوش کیه؟ آیا شکوفه وجود انسان نباید به ثمر بنشینه؟ اگر باید بنشینه، خود به خود که نمیشه. رسالت به ثمر نشاندن شکوفه وجود آدمی بر دوش کیه؟ آیا ابر وجود انسان نباید بباره، نباید بارشی داشته باشه؟ اگر باید داشته باشه، این رسالت به دوش کیه؟ این زیارت جامعه تمام حرفش اینه، موضع رساله، این رسالت، ار رساله، چون این رسالتی جایگاهش مایی، یعنی خداوند رسالت شکفتن انسانها رو بر دوش ما قرار داده. یعنی ما آدمها بدون اهل بیت غنچه هستیم که گل نمی شود، بدون اونها شکوفه هستی که به ثمر نمی نشیند، بدون اونها ابریم نمی باری، تیغیم نمی بری، هیچ خاصیتی نداره. این همون است که حافظ می گفت که ما بدان منزل عالی نتوانیم رسید. ما نمیتونیم از غنچگی به گل شدن، از شکوفگی به ثمر شدن، از ابر بودن به باران شدن برسیم. ما بدان منزل عالی نتوانیم رسید، هم مگر لطف شما پیش نهد گامی چند.
شما باید بیاد،
مگه پای شما، مگه نسیم وجود شما، همون نسیمی که بابا طاهر میگفت نسیمی که از بن آن کاکلای، اگر اون بیاد البته ما هم شکفته میشیم، البته ما هم باز میشیم. پس این که گفته بشه ما چه حاجتی به اهل بیت داریم، دقیقا مثل اینه که یه غنچه بگه من چه حاجتی به نسیم دارم. خب اگه نسیم نباشه شکفته نمیشه، عطربویی پیدا نمیشه. قبرستان ها پر از آدم هاییست که غنچه آمدند و غنچه رفتند، هیچ عطر و بویی از خودشون به جا نگذاشتن. اگر یک کسی بگه من چه احتیاجی به اهل بیت دارم، این مثل یه شکوفه ای هست که بگه من چه احتیاج به باد دارم، چه احتیاج به گردافشانی دارم. این مثل اون ابریه که بگه من چه احتیاج به باد دارم، من خودم میبارم، من خودم باران میشم.
نمیتونن همینجا میمونن و به پوچی میرسن.
میرسن.
بله.
مثل یه ابریه که ببینید میاد و میره. خیلی بادها میان سراغ این ابرها، ولی بادها چیزی با خودشون ندارن، چیزی با خودشون ندارن، لذا نمیتونن اینها رو هم بارور کنن.
بسیار خیلی خوب. حاجی رنجباد، میشه این باد باشه و این رسالت در واقع باشه و ما که غنچه ایم قبل از شکفتنمون، اگر شکوفه ایم قبل از به ثمر نشستنمون، خودم رو در معرض این بادها قرار ندهیم و فرار بکنیم؟
امکان نداره که خودمون رو در معرض قرار ندیم و فرار بکنیم و به جایی هم برسیم. رضا گفتن یه نفحاتی همیشه در این عالم میوزه، نفحات همین ها هست. یه محرمی میاد نام امام حسین سر زبون ها میفته، یه فاطمیه ای میاد نام فاطمیه زهرا سر زبون ها میاد،
و اونایی که خودشون در معرض قرار
میدن، کسانی که در معرض قرار میدن اینا شکفته میشه. شما یه قنچه رو بیاد تو این فضای بسته که هیچ نسیمی نیست، فرارش دادی از یک مسیری که در معرض باد و نسیم، این هیچ کار شکفته نمیشه. بله با دست میشه بشکفیش بازش کنی، ولی یک چهره زیبایی پیدا
نمی‌کنه.
آدم‌ها بدون اهل بیت میشه یک شکفتگی پیدا بکنه، ولی هیچ جلوه‌ای نداره. از اصلا همون شکفتگی اونا رو از جلوه
میخواهدم و به کمال نخواهند. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ما چقدر فرصت داریم دوستان اگر اشاره بکنن؟ بسیار خوب. عرض کنم به حضورتون که 5 دقیقه فرصت.
خب اگه دارید من ادامه
ادامه میدیم.
من فکر کردم وقت شما تمام.
نه خیر، خواهش می‌کنم، در خدمتم. اگر من می‌خواستم یه سوال دیگه بپرسم.
ببینید این که حالا ما گفتیم اهل بیت میتونن اونچه وجود آدمی رو واقعا گل کنن، حالا یه کلیگویی و یه حرف شاعرانه اشاد باشه، یه خورده اینو بازش بکنیم ببینیم چگونه، ببینیم چطوری. ببین قرآن در خصوص طبیعت انسان یه سخنی داره، میگه خلق الانسان حلوا، بعد میگه اذا مسه الخیر منوعا. این آدم وقتی یک ثروتی، سرمایه، چیزی به دستش میرسه همش برای خودش میکنه، دریغ میکنه و دیگران رو محروم میکنه. این خاصیت، این طبیعتیه که ما تو وجود انسان قرار دادیم. حالا ممکنه شما بگید خدا که کار بدی نمیکنه، اگر این طبیعت رو واقعا او در وجود ما قرار داده، مثلا خلق الانسان، مثلا خلقت انسان بر این پایه هست، خب پس چرا مذمت میشه؟ ببینید خداوند اصلا برای اینکه انسان به کمال برسانه چون خلقتی بهش داد.
یعنی چی؟
ببین تو بازی فوتبال من توپ رو پاس میدم به شما،
بله،
ببینم پاس دادم به شما که شما این توپ رو دو دستی بگیری دیگه، هم دیگه بهت دادم که شوت کنی، حساب شده هم شوت کنی، از خودت دورش کنی. خداوند این خصلت رو به من و شما داد که ما از خودمون دورش کنیم و درست هم دورش کنیم. اون وقتی که گل میشه، اون وقتی که ما امتیاز میگیریم، میگه من این خصلت رو، مثل یک بوکسری که کیسه بوکس بهش میدن، یک کیسه بوکس بهش میدن که چیکارش کنه؟ در آغوشش بگیره؟ نه، میگه بوکس بزن تا میتونی به این بزن. این همینه که تو میتونه قوی کنه، همینه که میتونه مشت تو رو نیرومند بکنه،
تو رو بسازه.
خداوند هم دقیقا همینطوره. یعنی یه ویژگی هایی به ما داده، ویژگی جهل، ویژگی بخل، ویژگی من، اینا رو داده که ما اینا رو از خودمون دور کنیم. وقت وقتی دور کردیم رشد میکنه. خب پس وقتی انسان ذاتاً منوع هست، ذاتاً همه چیز رو برای خودش میخواد و دیگران رو منع میکنه، یه همچه آدمی نم از دستش نمیچکه و یه همچه آدمی البته قنچه خواهد و البته بوی انسانیت نخواهد داد. اهل بیت میان چیکار میکنن؟ یه تعالیمی میدن به این انسان. انسان اگر خودش رو در معرض قرار بده و تن بده به اون تعالیم، از این حالت غنچگی در میاد، شکفته میشه. ببینید یک روایت من بخونم از نهج الفصاحه. خوس بر رجل ممن کان قبلکم، یک کسی که قبل از شما زندگی میکرد از دنیا رفت، به حساب کشیده شد. فلم یوجد له من الخیر شیئون، تو کارنامش هیچ عمل خیر وجود نداشت. الا انه کان رجلا موسرا، جز که این آدم یه آدم دولتمند و ثروتمند و دارا و توانگر بود. و کان یخالط الناس، با مردم هم قاطع بود، داد و ستد میکرد، داد و دهش میکرد. و کان یعمر غلمانه، به غلامانش، به زیر دستاش، به کارمنداش همیشه یه چیز میگفت، ایت جاوزو ان المعصر، اگر به یک کسی وام دادید از ثروت من، قرضی دادید از ثروت من، موعدش رسید، نداشت ازش بگذرید، گذشت. میگه در کارنامه این آدم فقط یک چون اتفاقاتی افتاده بود، تمام دار و نداره این در اون عالم که به دردش میخورد همین،
یعنی هوای دیگران رو داشت،
هوای دیگران داشت. امروز موعد چکه، خب نداری، چک تو اجرا نمیگذاره، بهت مهلت میده، نداری میبخشه. این چه آدمی بود؟ فقال الله عز و جل ملائکته، خداوند فرشتگان خودش فرمود، نحن احق و بذالک من، ما از این آدم نسبت به این کارها سزاوارتریم، تجاوزو عن، از او بگذرید. چرا او از دیگران گذشت ما نگذرید؟ چرا او بخشید ما نبخشید؟ حالا ببینید کسی که این روایت رو از اینا بشنوه واقعا باورم بکنه از حالت قنچگی در نمیاد، یعنی واقعا همین امروز شنید این روایت و امروز هم اتفاقا قرار یک کسی بیاد و اون مبلغی که ازش طلب داره برگردونه، میگه ندارم، آیا گوشی بر نمیداره بگه من بخشیدم یا حداقل بهت مهلت
میدم
ناراحت نشه؟ اگه کسی این کار بکنه بوی انسانیت نمیده، بوی مروت نمیده. اگه بوی انسانیت رو مروت بده آیا شکفته نشده؟ بس اینا کارش. ببین من سعیم اینه، چون مخاطبین این برنامه بالاخره مختلفند، سعی میکنم اینا رو دیگه به ساده
خیلی خوب. خیلی خوب. خدا خیرتون بده. نه خیلی قابل استفاده بود. خیلی ممنون، متشکرم از شما. وقتمون تموم شده و باید خداحافظی بکنیم. دعا بفرمایید و دوستان انشاءالله آمین بگن.
من آرزو میکنم که خداوند انشاءالله شر این تکفیری ها رو از سر اهل عالم و اسلام مسلمین ریشکن کنه
انشاءالله.
و انشاءالله این اتفاقی هم که در قم خواهد افتاد
انشاءالله
اتفاق بسیار بسیار مبارکی است. با این اتفاق اینها قبار روبی میکنن از ذریح اسلام
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما. فردا انشاءالله اگر توفیقی بود به حضور جای فرهزاد خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله